بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الله خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. خب با توجه به صحبت هایی که شد به نظرتون معرفت شناسی میخواد در مورد چی صحبت بکنه؟ بله، اگر به شما بگن که به عنوان یک طلبه میخوام ببینیم علم اپیستمولوژی اینا رو هم یاد بگیرید، حالا انگلیسیاش و لاتیناش و اینا رو هم یاد بگیرید خوبه. بله، نه بحث سر این نیست، شما همیشه فارسیش رو استفاده کنید. خب ولی پس فردا مثلا یه جا مناظره داری، باید بری مناظره، آجا با شما چقدر اپیستمولوژی خوندی؟ بله چی خوندی؟ مثلا اینجوری اینا چیلوژی؟ من رادیولوژی و اینا رو میدونم ولی اپیستمولوژی نمیدونم چیه. مثلا مثال، لذا اینا معادلهاش خوبه. یه کتابی هم هست با عنوان کتاب فرهنگ واژه ها برای عبدالرسول بیات، اونم این کتابی که واژه ها رو خوب توضیح داده، اون رو هم میتونید ملاحظه بفرمایید. برای نه فرهنگ واژه ها نه، برای مؤسسه نیست. خب پس معرفت شناسی در باب چی صحبت میکنه دوستان؟ میخواد به چه سوالی پاسخ بده؟ اینطوری بگم، در مورد شناخت‌های ما میخواد صحبت کنه. درست من همینجوری اینجوری صحبت کنم؟ در مورد شناخت‌های ما میخواد صحبت کنه. خب که چی؟ در مورد شناخت‌های ما همینجوری. خب میکروفونش رو خواهش بکنم. در مورد شناخت از چه جهتی؟ اون که منطقه، اون منطقه درسته ها، در مورد این صحبت میکنه. ولی آها، در مورد ارزش شناخت صحبت میکنه. یعنی چه شناختایی ارزش دارن؟ یعنی چی؟ آقای رضاییان یعنی چی؟ فکر کردی من نمیشناسم آقای رضاییان رو؟ خب یعنی چی؟ ارزش شناخت یعنی بحث میکنه این شناختایی که ما حالا به عنوان یقینی قلمداد کردیم آیا واقعا هم با عالم بیرون از ذهن ما میتونه تطبیق داشته باشه یا نه. مثلا اگر تو ذهن میگم خدا هست، چه ملاکی رو برای این که خدا هست تو ذهن باید تی کنم تا مطمئن شم تو خارج هم خدا هست؟ خب بعد برهان پیش ببرم. خب برهان که از کجا معلوم برهانا درست باشه؟ لذا از علم منطق معرفت شناسی چی تره؟ فراتره. چون یه معرفت شناس اگر شکاک باشه میگه آقا چه بسا شما استدلال هم بیاری، ولی بحث من سر اینه که از کجا معلوم اون استدلال تو رو به خارج چیکار کنه؟ برسونه. پس در شکل کلی میتونیم بگیم معرفت شناسی یه علمیه که در باب چی صحبت میکنه؟ معرفت و ملاک و معیار ارزش اون معرفت صحبت، که چه ملاکی وجود داره برای اینکه معرفت های ما درستن. ولی برای اینکه به اینجا بحث برسه، خب ما باید اولا بفهمیم معرفت چیه، چیستی معرفت رو بفهمیم، بعد انواع معرفت رو بدونیم چه انواعی هستن، مثلا علم حضوری حصولی اینا که فرمودن دوست بزرگوارمون به درستی، قلمرو معرفت، ما ذهنمون تا کجا میتونه خارج از خودش رو بشناسه. ابزار معرفت رو باید، ذهنمون با چه ابزاری میخواد خارج رو بشناسه. بعد از اینکه بحث از همه اینا کردیم، بعد میتونیم بحث بکنیم که حالا آیا معرفت های ما میتونن درست باشن یا نه. یعنی درباره امکان معرفت مطابق با واقع و معیار معرفت مطابق با واقع. پس اگر از ما بپرسن معرفت شناسی چیست، دیگه نگید سیر و سلوک نمیدونم چی، درس های اخلاق آقا مجتبی تهرانی مثلا یا آیت الله حقشناس رحمت الله علیه. من رو آقای حقشناس طلبه کرد. بچه ها اینجا خونه ما اینجا بود، هر سال اون آخرین عرضم به حضورتون جلساتی بودش که حاجه های حقشناس شبای جمعه برقرار میکردن. میشناسید که آخرین جلسات ایشون بود، ما میرفتیم و شبای جمعه بعدم که دیگه خدمت آقای جاودان بودیم، خدمت آقای جاودان بودیم و بعد گفتیم یه بار رفتیم پیش آقای جاودان گفتیم ما میخواییم طلبه بشیم، گفت پدر مادرت چی میگن؟ چون مادرم زیاد راضی نبود. گفتم این چی؟ مادرم میگه باید اول دیپلم بگیری بعد بری طلبه بشی. گفت چی دیگه؟ پس باید اول دیپلم بگیری. نذاش من طلبه بشم آقای جاودان. گفتم نه حالا مامانم یه جور اگر راضیش کردی کردی، ولی بودیم آخر مادرم راضی نشد. گفتم آجا من برم قم دیگه طلبه بشم. گفت نه حق نداری این کار رو بکنی، اول باید دیپلمتو بگیری. خود رفتیم پیش مادرم و گفتیم آقا ما میریم دیپلم هم میگیریم، کنارش مثلا درسای طلبگی مون و اینا رو هم میخونیم. نه خیرم نمیشه، دوتاش با هم جمع نمیشه. یه ما هم سر اون دعوا کردیم که نه یه جوری با هم جمعش میکنیم. گفت پس باید دیپلم ریاضی فیزیک بگیریم. چه ربطی داره؟ میخوام بریم حوزه، آخه دیپلم ریاضی فیزیک بدن. دوباره رفتیم پیش آقای جاودان، یه پروسه بود. آیا جاودان گفتش که باید دیپلم ریاضی فیزیک بگیر، مادرت میگه ریاضی فیزیک، اهشو بگو ریاضی فیزیک، هیچ چیز دیگه ای نگو، فقط همین دیگه. منم دم نمیشه اینا رو با هم جمع کرد. بعد رفتم گفتم آره یه خورده کوتاه بیاد. نه کوتاه نمیاد هیچی. ما صبح رفتیم قم طلبه شدیم، موقع های نقیب زاده مدرسه شهیدان بودن، من تهران دیگه نموندم. صبح ما میرفتیم درسای حوزه، کلاس سوم راهنماییم تازه تموم شد. بعد از اورا هم میرفتیم دبیرستان شبانه مثلا با یه عالم انسان‌های مثلا 30 و 35 سال و اینا میشستیم درس میخوندیم. خلاصه این رو میخواستم بگم به لحاظ اخلاقی که آقای جاودان خیلی اصرار داشت، حتی طلبگی ما رو اینجوری به مثلا شاید به جای اون درس ریاضی فیزیک یه چیز دیگه میخوندم خیلی خوب بود، جلوتر میرفتیم پیشرفت میکردیم، ولی ایشون حتی تو بحث تربیت اجازه نداد که ما حرف مادرمون رو زمین بگذاریم. هیچی دیگه. آقا ما 6 سال خوندیم دیپلم ریاضی فیزیک گرفتیم، کنارش هم 6 سال یواش یواش میخوندیم دیگه، نمیشد دیگه خیلی تند خوند. ولی خب بعدن فوائدش رو دیدم، اون بحثایی که خوندیم و ادامه دادیم اون موقع. الان نمیدونم دیفرانسیل هنوز هست یا نیست. بله هست نیستش فکر کنم. اون موقع دیفرانسیل و اینا هم بود. ولی خب یواش یواش سوق پیدا کردیم به سمت فلسفه و یعنی گرایشمون تو حوزه تأثیرگذار بود اون مسئله. از این جهت خب میمون و مبارک، حرف پدر مادر باید انسان خیلی تابع باشه. یعنی یکی از توالت تو فلسفه اخلاق میرسید، یکی از میانبرهای انسان برای رسیدن به درجات عالی همین اکرام پدر و مادر. برگردیم به بحثمون. پس معرفت شناسی چه علمیه؟ میگم تو معرفت شناسی بحث از اخلاق نمیشه، زیادم اینجوری نمیشه. بعضی وقتا معرفت شناسی علمیست که درباره این امور بحث میکنن. یک چی؟ نشینید منو نگاه کنید، این طرح درس اصلا امکان نداره شما این درس رو برای کسی دیگه نگید. یعنی بعد از این که میگید، میگید ای کاش یکی پیدا بشه این رو من بتونم برای یکی دو نفر بگم. لذا اگر بنویسید عنایت دارید، تو کتابم ننویسید، قشنگ حاشیه نویسی مولا عبدالله و اینا هم نداشته باشید، قشنگ توی فیش بنویسید، بعداً بهش اضافه کنید، چون مطمئن باشید من فیشایی که الان دارم همون فیشایی که درسای آقای مصباح نوشتم، دوباره الان خدمت شما بهش اضافه کردم، نه که اضافه نیم، ولی فیشهای اصلیم هست. لذا شما هم همینطور همه رو بنویسید تا بعداً تو مأمور تدریسش یا مباحثش با دوستانتون از اینها استفاده میکنید. همین الان که استاد بیکار مینویسه، خب ما هم مینویسیم دیگه، چه اشکال داره؟ اون وقت خودتون با قلم خودتون بنویسید توفیر داره. یعنی که عرضم به حضورتون توی امر یادگیری هم نوشتن خیلی تأثیر گذاره، خصوصا این که من یه چیزایی میگم ممکنه تو کتاب اصلا بله نباشه. عنایت دارید؟ پس معرفت شناسی علمیست که درباره این امور بحث میکنه. یک چی؟ چیستی معرفت. دو، دوشو شما بگید. انواع معرفت، درسته؟ سه، قلمرو معرفت. چهار، ابزار معرفت. پنج، هم شد ترکشی، امکان معرفت. شش، معیار و ملاک معرفت با ارزش. یه نکته، چه معرفتی با ارزشه؟ شما بگو چه معرفتی با ارزشه؟ اسمتون چی بود؟ آقای یزدی. خودتونم یزدی هستید؟ همچین گفتید اصالتا، بگم حضرت آدم یزدیه. اصالتا خب عرضم به حضورتون چیکار کنیم به نظر حضرتون اینجا؟ چه معرفتی با ارزشه آقای یزدی؟ معرفتی که مطابق با واقع باشه. مطابق با واقع، اگر میگید مطابق با واقع باشه یعنی یقین باشه، و یقینی که مطابق با واقع باشه، یقینی هم باید باشه. چقدر شماها ساکتید. من یه کلاس رفتم توی دانشگاه تهران، همین بحثای فلسفه علوم سیاسی، اونجا ولد فقیه میخواستیم بگیم آسه آسه، یعنی اصلا میخواستیم مترجم. کلاس های دانشگاه تهران هم همینجوری ردیف ردیف میره بالا دیگه، دیدید که مثلا شما وای میستی اینا اینجوری وای میرن بالا. خانوما نشسته بودن همینطور طبقه طبقه، آقا ما داشتیم حسابی بحث میکردیم و اینا، اینا هم خدا شاهده با اینکه 50 نفر 55 نفر تو کلاس دارن همشون حرف میزدن. اشکال نداره شما هم خانوم باشید. بله حالا به هر حال الحمدلله بحثای خوبی هم داشتن، یعنی سوالهای خوب، خیر کلاس ها فعال اکشن. اون وقت بعد از اون کلاس ها، حالا ما الان اومدیم اینجا اینطوریه اصلا. آقا معرفت شناسی در مورد چی صحبت میکنه؟ گفتیم چی؟ یه بار گفتیم تو رو خدا بگید، یه بار دیگه در مورد سیر و سلوک آخر. عرضم به حضورتون، آره یه خورده بیشتر فعالیت کنید. ببینید آیا فقط سوال من اینه، مشخصه، فوقش سوتی میدیم دیگه. من اینقدر سوتی دادم سر کلاس های طرح ولایت پشت سر هم، ولی اساتید ما رو بنده خدا تحمل کردن و اشکالات ما رو گرفتن، ولی کلاس شاداب میشه. ثمرش این میشه 8 مثلا بیای سر کلاس، یزدی دیگه چرت نمیزنه، یه خورده اکشن تره، فعال تره. نه نیست، بهتر نیست کلاس دو طرفه تا یه طرفه؟ بازم حاضر نیست بگیاره، شوخی میکنیم دوستان، یه وقت از ما رنجور نشید. عرضم با حضورتون، آیا فقط معرفت یقینی با ارزشه؟ معرفت های غیر یقینی دارای ارزش نیستن؟ ما رو به واقع میرسونن؟ سوال، آیا معرفت های غیر یقینی هم ما رو به واقع میرسونن؟ آره که میرسونن، بله که میرسونن، چرا نرسونن؟ نه علم حضوری، نه علم حضوری که یقینیه. مثلا من یه سکه دارم، میخوام بندازم این سکه رو بالا، حالا نگن اینجا کلاس طلبه هاست، اشکالی ندارم، ندارم سکه. شما مطمئنی شیر میاد؟ یقین داری شیر میاد؟ یقین داری خط میاد؟ یقین داریم؟ با صرف نظر کردن از اینکه حالا این سکه روی لبه خودش روی زمین بیاد، ولی میگی 50% ممکنه شیر بیاد، و این 50% میگی 1% نه بالاتر نه پایین‌تر. معرفت یقینی نیست، ولی 50% به این معرفت در کشف عالم واقع میتونی اعتماد کنی. چرا این حرفو میزنم؟ برای اینکه فکر نکنید تو معرفت شناسی که در قبال شکاک ما میخوایم حرف بزنیم و معرفت شناسی اسلامی رو پایه گذاری کنیم، ما تو معرفت شناسی اسلامی فقط مثلا گزاره های یقینی رو چیکار کنیم؟ معتبر بدونیم؟ نه، چون پس فردا خبر زراره ممکنه برای ما یقین بله نداشته باشه، یقین نیاره، ولی چون که یه احتمال 85% 90% به خاطر اینکه رفتم رجال حدیث رو دیدم، درایش رو دیدم، اصل حدیث رو دیدم، نس بودنش رو احراز کردم، برای من این که تو این قرن هستم، توی این سال هستم، مثلا درجه احتمال 90% آورده، منتها با حساب قواعد، با احتساب قواعد حساب احتمالات. این پس یه فکر نکنید ما فقط میخوایم به منتنی بگیم آره آیه منتنی، ما یک سری گزاره های یقینی داریم فقط اونا خوبند. نه، بعد از یقین تازه میرسه به گزاره هایی که توشون یقین نداریم، هم حق نداریم در همه اونها شک داشته باشیم. من حق ندارم وقتی یه تاس میندازم، حق ندارم وقتی تاس میندازم بگم 80% عدد 6 میاد. چرا اینجا کلمه حق ندارم و به کار میبرم؟ چون یک سری گزاره های یقینی دارم، بعد یک سری قواعد حساب احتمالات دارم، بعدم یه مصداق دارم، با اونها میام سراغ این، اینجا میگم آقا عدد 6 آمدنش 1/6، نه بیشتر نه بله کمتر. باز هم با صرف نظر کردن از این که مثلا به قول ما کوچیک بودیم میگفتیم آینه نیاد، مثلا چی نیادیم. پس تا اونجاها میخواییم لطوپار کنیم این نظریه یکی و شکگرایی و نسبیگرایی و منتها فنی و اصولی با ملاک و معیار. چطور توی غربی برمیداری ریسک میکنی، قمار میکنی، میگی این قمار اینقدر درصد، از کجا میاری اون درصد رو اگه شکگرایی؟ به چه دلیل شما شکگرا هستی این درصد رو محتمل میدونی؟ با چه ملاک و معیاری؟ بعد خبر میرسه به قرآن ما، نه اینا همه مشکوکه. زکی و از کجا معلومه جاقا دو رکعت نماز صبح تو 1400 سال تغییر نکرده باشه؟ من الان از سر این حرفای کوچه خیابونی، مثلا از سر شهرک محلاتی تا ازگل هفت ارتشی دارن راه میرن به هم حرفا رو منتقل کنن، حرف عوض میشه. 1400 سال احکام خدا عوض نشده. ببین اینو باید تو کلاس یه جوریش اینجوری بزنیم تو دهنش، تو دهن علمی. ولی یعنی باید کلاسمون طوری پیش بره که شاکله ذهنتون طوری بسته بشه که کاملا بتونید این اشکالات رو بله پاسخ علمی بدید، نه پاسخ عملی. اینقدر گزینه میاد تو ذهنم که اون پاسخهای عملی متفاوتی که الان تو این زمینه از ما بچه حزب‌الله یا دیدند براتون بگم که دیگه به خاطر وقتی که داریم فعلا صرف نظر میکنیم، وقت کمی که داریم. خب پس این شد تعریف معرفت شناسیه. این تخته من یه اشتباه داره، این تعریف معرفت شناسی مطلقه بچه ها. معرفت شناسی چی؟ مطلق. نه معرفت شناسی مقید و مضاف. خب اگه معرفت شناسی مضاف باشه چی میشه؟ مثلا معرفت شناسی اخلاق یا فلسفه اخلاق، شما بگید در مورد چی بحث میکنه؟ چی در مورد اخلاق؟ میگم فلسفه اخلاق در مورد چی بحث میکنه؟ تو رو من دارم برات، سب کن. شوخی میکنم. آقا دیگاه کنید، یکی چیستی معرفت اخلاقی، انواع معرفت، نه بابا، قلمرو معرفت اخلاقی، ابزار معرفت اخلاقی، امکان معرفت اخلاقی. آیا معرفت اخلاقی اصلا امکان داره یا نداره؟ و اینکه معیار و ملاک معرفت اخلاقی با ارزش در مورد اینا. یعنی شو جان ما رو گرفتی یه اخلاق میزنی تنگش شد فلسفه اخلاق؟ نه ببینید، یعنی ممکنه شما یه شکاک رو کاملا پاسخ بدید، یعنی بردارید بگید آقا ببینید مثلا ما یک سری این گزاره ها رو داریم، اینا رو داریم، اینا رو درست کنید ذهنشو، ولی اون هنوز توی یه دست از گزاره ها نسبی گرا باشه، فقط یه حوزه از حوزه های گزاره های ما. مثلا تو حوزه های سیاسی چی باشه؟ بله نسبی گرا باشه. مثل بعضی از علما میگه آقا تو بیا در مورد من تو سیاست دخالت نمی. آقا چرا دخالت؟ من هیچی نمیفهمم از سیاست. آقا یه سخنرانی، یه پشتیبانی از انقلاب، آقا من نمیدونم. یه رأی لاغر بدید، نه نمیتونم رأی. ببین این شخص به لحاظ سیاسی مبنای فکریش سکوت، شک گراست، اصلا هیچ حرفی نمیزنه. میگه من این توی مباحث سیاسی ما حق و باطل رو نمیتونیم تشخیص بدیم، لذا حق نداشتیم بعد از در عصر غیبت حکومت تشکیل بدیم. آهان، اینو باید کجا بهش پرداخت؟ تو معرفت شناسی سیاسی؟ نه اسم دیگرش فلسفه سیاست. ولی این شخص به هیچ وقت شکگرا نیست، تو فلسفه دین مشکل نداره، تو او گزاره های سیاسی فقط شک داره. ببینید چقدر. پس ما این با این شخص به خصوصه باید در باب چی بحث کنیم؟ فلسفه سیاسی. چی زیباست؟ زیبا، خب فیلم های هالیوود واقعا زیباست، فیلم های مجید مجیدی زیباست، ولی فیلم های مثلا این اخراجی ها رو کی ساخت؟ مثلا افتضاح، مثلا زیبا نیست. مثلا مثال آخه ملاک این زیبایی چیه؟ چرا به اون میگی زیبا، به این میگی زیبا نیست؟ ملاکش چیه؟ ملاکش نمیدونم، من نظر خودم رو میگم، به نظر من این زیباست. پس ملاک زیبایی شناسی چیه؟ این یه کسی نیست که شکگرا باشه، ولی سوال سوالیست در باب فلسفه هنر، باید باز بشه. انسان زیبایی رو از چی انتزاع میکنه و حس زیبایی شناختی انسان با چی برانگیخته میشه؟ خب آیا اون احساس زیبایی شناختی وقتی برانگیخته میشه، لزوماً هر وقت این احساس برانگیخته بشه اون امر زیباست؟ اینا بحثایی که تو فلسفه اینه، چه بحثایی مثلا حوزه تو این بحثا اصلاً کار نکه نکرده، به لحاظ کارایی که مثلا تو فقه و اصول ما کردیم، ما تو این قسمت ها خیلی کم کار کردیم. یه بحثایی شهید بهشتی داره، یه ذره علامه طباطبایی داره، یه خورده آقای مصبا داره، تمام در بسته شده. بقیه هر کی حرف میزنه در باب فلسفه هنر، همه فلسفه هنر غربی رو دارن ترویج میکنن. تو فلسفه سیاست طلبه ها وارد نیستن، تو فلسفه حقوق همینطور، فلسفه اقتصاد همینطور. یکی ممکنه شکگرا نباشه، مثلا شما پس فردا میشی رئیس جمهور، آقا یه مقدار ما چی داریم؟ بودجه داریم، انقدر میلیارد تومن بودجه داریم. میخوام ببینید بچه ها ذهن اشخاصی که فلسفه مثل شهید مطهری‌نو میخوام ببینید چقدر کلان میشه. لذا یهو میبینه این عجب آدمی فضولیه، تو همه چی نظر داره، لج من در اومده. من طلبه نبودم، یعنی اصلا قبطه میخوردم به شخصیت شهید مطهری. اینجا میری عجب بود، اینجا حرف داره، اونجا حرف داره، در مورد جامعه حرف داره، در باب فلسفه تاریخ حرف داره. پدر منو در آورده بود، شخصیت شهید مطهری پدر منو در آورده بود، یعنی لج منو در آورده. چجوری این همه میتونه حرف بزنه؟ این خاصیت فلسفه است که ذهن رو کلان میکنه. شما مثلا یه ردیف بودجه داری، آقا این ردیف بودجه میخواد تقسیم بشه، بر اساس چی باید تقسیم شه این بودجه؟ مثلا بین سیستان و بلوچستان، هرمزگان، مثلا ارزم به حضورتون استان تهران، خراسان شمالی، جنوبی، نمیدونم چی چی، بر اساس چی باید تقسیم شه؟ ملاک و معیار من باید چی باشه؟ من به عنوان یک رئیس جمهوری که طلبه هستم، بعد چجوری این بودجه رو تخصیص بدم؟ محیط جغرافیایی مهمه، تعداد افراد مهمه، بازاوری پول مهم و ثروت مهمه. تو اینا که همهش مهمه، تو بین اینها کدوم اولویت داره؟ کرامت انسانی تا چه اندازه تأثیر گذاره؟ آیا اقتصاد چین که انسان رو در حد یک ماشین میبره و 24 ساعت باید کار بکنه، لزوماً یک اقتصاد نمونه است؟ بحثایی است که تو فلسفه اقتصاد رخ میده و لزوما ما شکگرا نیستیم اینجا شک کنیم. ببینید ممکنه جاهای دیگه شکگرا نباشیم، ولی تو این گزاره ها ندونیم باید چی کار کنیم. اینا تو فلسفه اقتصاد اصلا ذاتن کمیتمون لنگه تو این قسمت، کار نکردیم. که آقا میگه آقا بپردازید به جنبش نرم افزاری و بپردازید به این علوم انسانی و فلسفه های مضاف، از این جهته کم بحثای غربی ها اینقدر تو این زمینه کار کردن. انقدر کار کرد و حرف دارند. ما نمیخوایم نسخه اونها رو عمل بکنیم قطعا، ولی واقعا سوالهای خوبی مطرح میکنن. سوالهاشون سوالهای خوبیه. شما باید بر اساس فلسفه اسلامی و آشنایی با آیات و روایات بتونی پاسخ این سوالاتو پیدا کن. اینا مربوط به فلسفه. پس حالا یه خورده سوالمون رو طرح کنم. فرق معرفت شناسی مطلق و مقید فقط این نیست خان بگی بشینه سر کلاس اینجوری. آقا معرفت شناسی مطلق معرفتیست که در مورد چیستی معرفت فلان و فلان بس کند، و معرفت شناسی مقید مثلا مثل اخلاق در باب چیستی معرفت اخلاقی، مثلا انواع معرفت اخلاقی، قلمرو معرفت اخلاقی. نه الان مشخص شد مراد ما چیه، مراد ما از فلسفه های مضاف چیه، که کسی دیگه تو معرفت مطلق شگرا نباشه، ولی توی یه حوزه از حوزه های معرفت بشری ندونه اونا چه معرفت هایی هستن، انواعشون چیه، قلمروشون چیه، و خصوصا در باب تعیین ملاک و معیارشون گیج بزنه. اینا رو بگیم فلسفه های مضاف. و خیلی از مشکلات کشور ما بچه ها ناشی از اینه که ما تو این قسمت ملاک و معیار اقسام معرفت ها کار نکردیم، چیز رو معرفی بله نه. یا اگر معرفی کردیم فقط با چی معرفی کردیم؟ با ادعا، ولی هیچ گونه دلیلی برای اون ادعامون به نسل جوانمون ارائه بله نکردیم. یه دلیل داشتیم، البته همیشه اون دلیل هست، اونم اون چماقیه که توی بله آره جیبمون. نه اون دفتیم اون فیلم رو دیدیم، اقتصاد اینجوری کردیم. الان یکی میگه آقا باید دلار آزاد شه کشور به اون معیار خودش برسه، یکی میگه نه این منافات داره با اکرام انسانی. اکرام انسانی چیه؟ برو بابا اکرام چیه؟ بعد آزاد شه، آزاد سازی قیمت ارز. بعضی ها آزاد سازی قیمت یعنی چی هست؟ آزاد سازی قیمت ارز چی هست؟ چی کار باید حالا بشه نشه؟ بی ملاک چماق به دسته، بی معیار چماق به دسته. همینا بودن، پدر شهید بهشتی هم در آوردن همین افراد. بی ملاک چون ملاک دستش نیست. لذا آقای حضرت آقا یک بار در دیدار بچه های تر ولایت گفت من این 6 تا کتاب به شما ملاک هایی و معیار هایی رو میده که شما طبق اون میتونید یه نقشه ای ترسیم کنید و میتونید ببینید کجای اون نقشه قرار دارید و در کجاها به مشکلات برخواهید خورد، در اونجاها مشکل رو چجوری میشه دوا کرد. یعنی مثل یه هلیکوپتر عمود پرواز این کتاب ها شما رو میبره بالا، یه دورنما از این ور، یکی هم به پشت سرت نگاه میکنی قشنگ راه رو میبینی، بعد دوباره میشونتت وسط همون جایی که بودی، حالا باید حرکت کن. ولی خوبی این هلیکوپتر عمود پرواز که میره بالا و میاد پایین اینه که فقط شما میدونی راه چیه، دیگه این ور اون ور نمیزنی، قروقاتی بله نمی کنی. خب معرفت شناسی مطلق رو تعریف کردیم، معرفت شناسی مقید رو هم گفتیم. خب مرادمون، میریم سراغ بحثمون، معرفت. مرادمون از معرفت چیه؟ سوال میخوام در مورد چی بحث کنیم، معرفت شناسی مطلق یا مضاف؟ معرفت شناسی مطلق. پس مرادمون از معرفت چی میشه؟ همه معرفت ها، هر نوع معرفتی رو شامل میشه. مرادمون در معرفت شناسی مطلق، مطلق معرفت هاست و به دسته خاص از معرفت ها نظر نداریم. مطلق علم و آگاهی، همین بسته. مطلق علم و آگاهی، مراد ما از معرفت در چی؟ در معرفت شناسی مطلق. اینجا معرفت با ارزش، جمله‌ام درسته یا غلطه؟ فقط معرفت یقینی مطابق با واقع است، فقط اینه که با ارزشه، درسته؟ بله؟ نه؟ چرا نه؟ آها بله، پس معرفت با ارزش چه معرفتیه؟ تعریف کنید. مثل همین گفتم 50% شیر میاد. شکگرایی یعنی چی؟ مثلا اگر یه تاس میندازیم، کسی اجازه داره بگه 50% عدد یک میاد؟ اجازه داره؟ هم نداره. با اینکه ما هم توش یقین نداریم، میگیم یک شیشم ممکنه عدد یک بیاد، ولی این یک شیشمش چیه؟ با ارزش. بعدن این بحثی که سوالی که دوست محترم پرسید رو بیشتر باز میکنیم، خود سوال رو بیشتر باز میکنیم و پیرامونش بیشتر بحث خواهیم کرد. خب معیار و ملاک معرفت با ارزش، خب چه معرفتی با ارزش است؟ یعنی میخوایم معرفت با ارزش رو تعریف کنیم. آن معرفتی که بتوان به آن در کشف عالم واقع چیکار کرد؟ یقین کرد؟ نه، ببینید، اعتماد کرد. کلمه اعتماد با این کلمه معرفت‌های غیر یقینی را نیز وارد بحث میکنند، به شرط اینکه بتونیم به اون معرفت‌های غیر یقینی در کشف عالم واقع چیکار کنیم؟ اعتماد. مثلا تو آمریکا چند درصد پروازهاشون میفته نسبت به ایران؟ قشنگ آقا میشه چیکار کرد؟ اندازه‌گیری کرد. توی اونجا مثلا میرسه به 1000 مثلا درصد، تو ایران مثلا میرسه به مثلا 1% هم نیست، خیلی کمتره. مثلا خب اینا چه جوری اندازه گیری میکنیم؟ اجازه داریم مثلا یکی بگه 70-80%؟ نه، اجازه نداری هم چه حرفی بزنیم. 70-80% نیست، خداییش از هر 10 تا پرواز 7 تا پرواز. آدم اینا رو داره با چی حساب میکنه؟ چجوری اینا رو حساب میکنه که میدونه این غلطه مثلا اون حرف درسته؟ داریم مثلا تشبیه میکنیم که بدونید. پس لزومن اینطور هم نیست یقین داشته باشیم پروازه ایران توش سقوط نیست، این که خداییش غیر مطابق با واقع است. خب این یقین، با اینکه توش هم یقینه، ولی بهش نمیشه اعتماد کرد، چون یقینیه که از قواعد حساب احتمالات ناشی نمیشه. پس ما میتونیم حتی معرفت‌های غیر یقینیمون رو هم چیکار کنیم؟ با ارزش بدونیم. فکر کنم این آی سی دی ریکوردرش شکست، نه شوخی کردم، نه شکسته هست، ولی داشت میشکست. عنایت کردید؟ اینطوریه. چیستی معرفت رو گفتیم، میریم سراغ انواع معرفت ها. یکی از دوستان می‌فرمودن که آقا معرفت تقسیم میشه به معرفت چی و چی؟ با ارزش و بی ارزش. معرفت ها تقسیم میشه به معرفت های آها حضوری و حصولی. آفرین آقای یزدی، حضوری و حصولی. حالا معرفت حضوری چیه؟ معرفت حصولی چیه؟ حضوری درونیه دیگه. حضوری یقینیه، حصولی ممکنه یقینی نباشه دیگه. تعریف اینا یا اینا لوازم میشه اینایی که شما ها میگید، تعریف کنید اول چیه، حالا اون میشه یقینی باشه یا نمیتونه. آقای محمدی شما خیلی خسته شدی ها؟ آره سلامت بشه بزرگ باری. معرفت حضوری چیه، حصولی چیه، محبت چی فرمودید بگو. محبت خود داشتم یه ذره امیدوار میشدم، میخواستم فکرم میگم خواهم با یه محبت علم حضوری هم مثلا اولم هست. خب چی میگید شما به نظرتون؟ ببینید علم حضوری همونطور که خوندید و بنده یه بار یاداوری میکنم براتون، علم حضوری علم بدون واسطه مفهوم و صورت ذهنی است. علم بدون واسطه مفهوم و صورت ذهنی. نه فدا چه بدیهی ها علم چی هن؟ حصولیه. ها آره حالا میگیم چشم اونا هم دازیم. اما علم حصولی چیه؟ علم با واسطه مفهوم و صورت ذهنی است. علمی که با واسطه مفهوم و صورت ذهنی هست میشه علم حصولی، ولی علمی که بدون واسطه مفهوم و صورت ذهنی است میشه علم حضوری. یه خصوصیت دیگه تو علم حضوری، خود وجود معلوم نزد عالم حاضر است و لذا به معلوم بدون واسطه مفهوم و صورت ذهنی علم داریم. یعنی اون خصوصیت دوم ناظر به این خصوصیته. بگید اوله، یعنی چرا معلوم رو بدون واسطه مفهوم و صورت ذهنی داریم درک میکنیم؟ چون خودش پیشمون حاضر. اما در علم حصولی خود وجود معلوم نزد عالم حاضر نیست و علم با واسطه مفهوم و صورت ذهنی به اون معلوم شکل میگیره. مثلا مثل چی؟ مثلا آهان، طرف یه بار رفته یزد، یا شما فرض کنید الان کوچه های محلتون رو در نظر میگیرید، علمتون به کوچه های محلتون با واسطه چیه؟ با واسطه صورت ذهنی و مفهوم ذهنی. این علم چه علمیه؟ حصولیه. درسته؟ علممون به کوچه های محلمون. خب خود کوچه که نزد من حاضر نیست، چیش نزد من حاضره؟ الان یه عکسی، یه تصویری از اون کوچه ها نزد ذهنم حاضر. من با واسطه اون تصویرها پل میزنم به عالمه خارج. من به واسطه اون تصویرها پل میزنم به عالم خارج، درسته؟ لذا علمم به عالم خارج، به کوچه هایی که خونمون توشه، حتی به خود خونمون چه علمیه؟ علممون به پدرمون چه علمیه؟ اونم با واسطه مفهوم و صورت ذهنیه، اونم علم حصولیه. خب تا اینجا روشنه؟ خب علم من به صندلیه که پشت سرمه چه علمیه؟ علم من اسمه. خب حالا چی؟ حالا چی؟ حالا علم من به این صندلیه چه علمیه؟ اینم حصولیه. آفرین. چرا؟ خب بهتر ببینید، نگاه کنید، درسته الانم دارم بهش نگاه میکنم ولی خودش دوباره پیشم نیست. یه نوری متساعد میشه، از میخوره به این، بازتاب پیدا میکنه، از انبیه برعکس میفته رو شبکیه نورونهای عصبی مغز، نورونهای عصبی قوه بینایی انتقال میدن به مغز. حالا یا مغز بنابر نظریه مادیگراها، یا روح بنابر نظریه قائلین به وجود روح، اون یه تصویر داره میسازه، من دارم اونو میبینم. پس علمم به این صندلی عالم خارج با واسطه چیه؟ با واسطه اون تصویریه که ذهنم داره. نباید گول بخورید از این که این پیشمه. این که پیشمه که علم رو نمی کنه حضوری، چون هنوز دارم به این تصویر توسط یه تصویری که ذهنم می سازه علم پیدا می کنم. نه نه، بدون واسطه قید داره بچه ها. بدون واسطه یه صورت ذهنی باید اینو درک کنم. آیا من بدون واسطه یه صورت ذهنی میتونم اینو درک کنم؟ من یه صورت ذهنی از این بگید میگیرم، بعد اونو دارم میبینم و از راه او به این. پس اصلا من این رو بگید، من خود این رو مستقیم نمیبینم. این یکی از دستاوردهای فلسفه اسلامیه. حاج آقا این چه دستاوردیه؟ جمعش کن برو چی دیگه، ما هیچی رو نمیبینیم دیگه، این چه دستاوردی؟ نه واقعا درسته، ما اشیاء عالم ماده رو بی واسطه نمیبینیم، همه رو با واسطه میابیم. حاج آقا بعد دیگه چی میشه حضوری؟ بگو تو یکیشو گفتی. خودمون احساسات، حالات، عواطف، اینها همه میشه چی؟ علم حضوری. مثل چی؟ مثلا مثل درد. وقتی که درد دارم من لب خندان منو نگم، من یه غمی تو دلمه، یا یه اضطراب بهتره بگم. غم چرا؟ مؤمن غمگین نمیشه برای چیزایی. یه اضطرابی تو، این اضطرابه معلوم به علم حضوریمه. ولی شماها به اضطراب من علم حصولی دارید، چون مفهوم اضطراب توی شماست، دارید اضطراب منی. من خود اضطرابه لامصب اینجاست. پس علم شما به اضطراب من میشه یه علم، ولی علم من به استراب خودم الان بچه رو عمل کنیم خوب بشه اینا، بعدن من این استرابه رو یاداوری میکنم، علمم میشه حصولی. یه تصویر از این خاطره میگیرم، عجب پدرمون در اومد این استرابو داشتیم مثلا، خب علمم به این استرابه میشه حصولی، چون یه عکس یادگاری از این استرابه پیشمون میمونه. پس یه خورده حضوری حصولی رو داریم یواش یواش لولشو میدیم بالاتر. جانا نه دیگه، خودم به خودم هم علم چی دارم؟ حضوری دارم. یعنی خودم رو بیواسطه صورت و مفهوم ذهنی درک میکنم. شما میگی مثلا من میرم، من میام، لازم نیستش اون عکسی که تو آینه میبینی رو به یاد بیاری تا بگی من میرم، چون من غیر از اون تصویر. میگی من دارم میرم، من دارم فکر میکنم. اصلا تصویر ذهنی، تصویری که از صورت خودت داری رو هم به ذهن نمیاد. پس سوال، علم ما به صندلی حاضر چی شد؟ علمم به پدر غائب چی شد؟ علم به پدرم اگر الان پیشم باشه چی؟ حصولی؟ بابام باشه اینجا علم حصولی؟ آفرین، حصولی. علمم فلان زوده، یه لحظه صبر کنید، یه خورده برگردیم یه چیز دیگه بگیم بعد دوباره بریم بالاتر. آقا با این بحث میخوایم لطوپار کنیم بحث شکاکیت رو، فقط باید دقت کنید، فقط دقت، چون مرز باریکی هست بین علم حضوری. علمم به دستم، آها، علمم به دستم چیه؟ حضوریه؟ حصولیه؟ حصولیه؟ حصولی؟ هر چی شما بگی ممنونم. علم به دستم، به هر چیش، حضوری مرددید، حصولی، حضوری، حضوری، حصولی. بازم خوبه این دختر خانم میگه حضولی، حضولی زرنگ بود میگه آقا جا حضولیه. خب علم به دست، معیار علم حصولی چیه؟ اگر با واسطه صورت و مفهوم ذهنی باشه میشه حصولی، بی واسطه مفهوم و صورت ذهنی باشه میشه چی؟ حضوری. حالا ببینید دست خودمون رو میخوام علم پیدا کنم به دستم، چیشو در نظر میگیرم علم پیدا میکنم؟ تصویرشو در نظر میگیرم دیم. یا اگر نابینا باشم بچه ها لامسه‌ای که لمس کردم و ازش یه مفهوم گرفتم و دوباره در نظر میگیرم. پس نگاه کنید علم من به دستم، به پام، به سرم، به صورتم، اینا رو میرم جلو آینه، از صورتی که تو آینه هست یه تصویر ذهن بگید میسازه، از راه او علم پیدا میکنه به صورت خودش. این دسته رو نگاه کنید، اینا فرقی با این صندلیه نداره، دسته رو میبینم، میبینم، چجوری میبینم؟ یه تصویر ازش میگیرم، خودش پیش من حاضر نیست، لذا بدن و اعضاش هیچ کدوم پیش من حاضر نیستن. لذا علم به همه اعضای بدنم علم چیه؟ حصولی. حالا بعضی رو که تازه مثلا آقا ما علم به قلبم، قلبم هم که اصلا نمیبینم، دکترا گفتن داریم، یعنی حرف دکترا برام مفهوم میسازه، از راه حرف دکترا میفهمم یه قلب دارم، شش دارم، نمیدونم جزایر لنگر هاوس دارم، نمیدونم این چیزا دو، اینا رو که اصلا دیگه نمیبینیم. پس اصلا علممون به بدن علم چیه؟ حصولیه. آره، علم به تمامی مادیات علم حصولیه. بله، ولی ایشون میگه حالا مادیات، بله نفی معدا نمی کنه ها، فرض بگیرید درد چه علمیه؟ اگر الان باشه به همون درده اون میشه علم چی حضور؟ اگر الان نباشه علمتون چه جوری میشه به درد حصولیه؟ یه مفهوم.
اگر شما
درد رو تا حالا
تجربه نکرده باشید
یه جوری گفتی
نه من موقع حالا بوله خوردم خود حالا شما حساب هستید این الان این چه علمیه؟ علمی که آدم خود تصور رو کنه که چه حسی توش داره یه تخیلیه
نه با واسطه این مفهومه
تجربهش نکرده باشیم
لازم نیست تجربه کرده باشیم. ببینید همین که گزارشی ازش شده باشه تو ذهن شما براتون یه مفهومی میاره اگرچه تا به حال حسش نکرده باشی. لازم نیست همه ی علوم حضوری رو درک کنید بعد ازش لزوماً مفهوم بسازید. گاهی اوقات به قول خودت قوه مخیله ازش یه مفهوم میسازه. آفر بله؟ بله کدوم درد؟ وقتی درد داری؟ خب آفرین اون میشه حصولی؟ بذار بحثشو بکنیم. سوالت خیلی خوبه. وجود خدا علم حضوریه یا حصولی؟ بذار حصولی بحثشو میکنیم. چشم مفصلا در مورد این دوتا سوال بحث میکنیم. خیلی خوبه. سوال خیلی خوبه بعدی این شهید مطهری هم داره اینا رو هم بحث میکنیم. خب فقط الان بریم سراغ اقسام علم حضوری. کتابتون چیا رو نوشته به عنوان اقسام علم حضوری؟ انواع علم حضوری. نوع اول علم به خود. اولین نوع از انواع علم چیه؟
حضور.
علم به خود یعنی هر کسی خودش رو بدون واسطه مفهوم و صورت ذهنی درک میکنه. نوع دوم علم به حالتهای درونی خود. مثلا مثل حالت چی؟
شادی
و غم و اینها. من شادی خودم رو به علم حضوری میابم، غم خودم رو به علم. تا عصر جمعه بعضی وقتا انسان ها غمگین میشن، اون موقع که غمگینن غم واقعا پیششون حاضره، ولی الان نسبت به غم عصر جمعه حضوری. آره درست. خب
علم به افعال
جوانهی خود. احسنتم. علم به افعال جوانهی خودمون. افعال جوانهی چیه؟ افعال جوانهی در برابر افعال جوارحیه. جوارحی ببین دست من رو نگاه کن رو سرمه. ببین میگه افعال جوارحی. علم به بدن چه علمی شد؟ به بدن حضوری نه حصولی شد. خب علم به افعال جوارحی یعنی علم به افعال بدن، حرکت دست، حرکت با. وقتی دست و پا خودش شد حصولی، علم به حرکت افعال جوارحی، علم به افعال جوارحی هم میشه حصولی. منتها ما در قبال افعال جوارحی افعال جوانحی داریم. مثل چی؟ مثل اراده کردن. یا آقا من اراده دارم میکنم که به این نامحرم نگاه نکنم، داره میاد ولی نگاه نمی. به علم حضوری دارم اراده خودم رو درک میکنم. اراده کردن یکی از افعال چیه ماست؟ جوانهی ماست. تفکر کردم، ببین من الان دارم فکر، دارم تفکر میکنم، افعال جوان. تصویرهای ذهنی رو در نظر گرفتم، ببینید یه نکته ای. حالا بریم جلوتر. پس علم به افعال چی؟ جوانهی هم شد علم حضور، مثل اراده کردن، تفکر، حکم کردن. آره. خب بعدی چیه؟ علم به چی؟
علم علت هستی بخش و
معلوم. علم علت هستی بخش یعنی بچه ها علم خدا به ما، علم خدا به ما با واسطه مفهوم و صورت ذهنی بله نیست. مثل چه علمیه؟ علم حضوریه. اینو بعدن ثابت میکنن تو خداشناسی فلسفی که کتاب چندم شماست؟ دومتونه. علم خدا به ما مثل علم ما به دردمونه، مثل علم ما به شادیمونه، مثل علممون به عشقمونه. اینا یعنی علم خدا به مخلوقاتش بدون واسطه مفهوم و صورت بله ذهنیه. چرا خندیدی؟ آره خود به خود تا گفتم علم به عشقمون خندید. این خود به خوده. خب عرضم به حضورتون، پس علم خداوند به ما مثل وقتیه که ما به خودمون علم داریم، به احساساتمون. احساس گرسنگی چه علمیه؟ وقتی گرسنه ایم حضوری. الان که گرسنه نباشیم علممون میشه تشنگی، گرسنگی. اینا همه معلوم به علم حضوری هن وقتی که باشن. ها؟ اونا نه فعل من نیستن، انفعالن. گرسنگی رو من نمیسازم ولی ارادم رو من میسازم، اونا فعلن، اینا از باب انفعالن. خب بریم جلوتر. بعد علم چی؟ آخ علم معلول به مبدع هستی بخش. سوال آقای رضاییان، علم ما به خدا هم علم حضوریه زکی؟ ما خدا رو با واسطه مفهوم درک میکنیم یا بی واسطه؟ آه با مفهوم و تصویر و علم حضور. پس چی میگه این؟ فطرت چی کار داریم به فطرت؟ علم یا با واسطه مفهوم و صورت ذهنیه یا بی واسطه مفهوم. ما علممون به خدا بی واسطه مفهوم و صورت ذهنی یا با وای میسیم سر نماز، همونطور که دردمون رو درک میکنیم، غممون رو درک میکنیم، خدا رو هم درک میکنیم. یا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، خدا رو درک نمیکنیم ما. این که هیچ، میگه نه سر نماز، میگه علم به خدا در همه وقت علم حضوریه. علم انسان ها به خداوند علم حضوریه. الله اکبر. بذارید اینو بعداً بحث میکنیم. ششمی؟
علم به مفاهیم ذهنی.
آها علم به مفاهیم ذهنی ششمی مهمه برای من. آها علم به مفاهیم ذهنی علم حضوریه یا حصولیه؟ مگه نگفتیم علم با واسطه مفاهیم و صورت ذهنی علم حصولیه؟ صبر کنید شلوغش نکنید. شما آخونده حرفای متناقض زیاد میزنید. یه جا به ما میگید علم با واسطه مفاهیم و صورت ذهنی علم چیه؟
حصولیه.
الان میگید نه علم به مفاهیم و صورت‌های ذهنی تو این ششمی علم حضوریه. نه جان من خجالت نمیکشید از این تناقض‌ها؟ کی جواب میده؟ ببین الان داشتن همه حرف میزدن تا میگم کی جواب میده؟ اینجا گرفت، اینجا مفهوم به ماه و مفهومش گرفت. خب
خب
علم به واسطه حضوریه،
علم به واسطه حضوریه، پدرمون حضوریه، ولی اگه خودمون علم داریم به وجود پدر این
حضوریشه. 80%
علم به مفهوم، علم پیدا کردن به مفهوم با واسطه مفهوم و صورت ذهنی نیست، پس که
ببینی آهایی آهان یزدی برای من نسبت به حرف آقا خیلی ارزش داره. این 100% کلامه. ببین میگه آقا شما معیار دادی، میگی که هر جا علممون با واسطه مفهوم باشه. درسته من به این کفشه الان با واسطه مفهوم علم دارم، به این کفشه با واسطه، ولی به خود این تصویر کفشه داخل ذهنم با یه تصویر دیگه علم ندارم. خود تصویر کفشه پیشم، پس علمم به تصویرهای داخل ذهنم چون با واسطه یه تصویر دیگه ای نیست، علم حضوریه. ولی علمم به کفش در عالم خارج چون با واسطه یه تصویر ذهنی کفش، علم حضوریه. بله یه بار دیگه توضیح میدیم. نگاه کنید بچه‌ها، شما الان فرض بگیرید به این ماژیک، به این ماژیکه رو نگاه کنید. به این ماژیکه چه علمی دارید؟ چرا حصولی؟ بفهمید. به این ماژیکه به خاطر این علم حصولی دارید که یه تصویری تو ده. خب حالا به این ماژیک نگاه نکن، حالا تصویرشو تو ذهن دار. اون تصویره، علمت به اون تصویره چه علمیه؟ این دیگه حضوریه. چرا؟ چون با واسطه یه تصویر ماژیک دیگه نیست. فرمایش آقا رو من دارم تکمیل می‌کنم، درسته؟ به تصویر دست و پدر و مادر. آره نه، گفتی علم به دست و اینا، نه به تصویر. لذا علممون به تمامی مفاهیم ذهنیمون و صورت‌های علم به مفهوم درد چه علمیه؟ به مفهوم درد حضوریه. چوشی؟ حصولیه. حصولیه؟ نه حضوریه، گول نخورید. حضوری علم به مفهوم درد با واسطه یه مفهوم دیگه‌ای نیست. سلام علیکم و رحمت الله. یالله علی شما. پس عنایت فرمودید علم به مفهوم درد علم خود، علم به خود درد حضور، علم به خود. آها پس ببینید ما سه تا علم داریم به درد، یه علم داریم به مفهوم درد، تکلیفش رو روشن کنیم. حضوری، مفهوم حضور. علم به خود درد وقتی که درد داریم
حضوریه.
صف کن. چرا حصولیه؟
چون مثلا من درد اسمی مثلا یه همون چیزی تصویر وجود داره، یه چیزی وجود،
نه خود درده پیشمه. علم به خود درد چه علمیه؟
حضوری.
ولی وقتی که درد داریم علم حضوریه. حالا درده رفته، من دارم درده رو به یاد میارم، عجب دندون دردی بود، چه علمیه؟ حصولیه. آفرین. پس یادتونه، حالا بنویسید اینها رو جلسه بعد بیارید. ما 7 تا 8 تا حالا ببینیم چقدر لول کلاس میریم، چون این 7-8 تا رو تعیین کنید حضوریان یا حصولی. فرض میگیریم که عرضم با حضورتون یه شخصی ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر قرار دندون درد بگیره. فقط ببینید، خواهش میکنم از فرض خارج نشید، با این که الان خواهش میکنم که از فرض خارج نشید، با این حال میدونم که یکی دو نفر از فرض خارج باز این حال میشن، ولی برای اینکه این تعداد از یکی دو نفر بیشتر نشه دارم این رو تاکید میکنم. عنایت دارید؟ فقط 7 تا 8، یعنی 7 شروع میشه 8 دندون درده تموم میشه. این چند تا علمی که میگیم رو بگید حضوری یا حصولیه، چون بعدا میخوایم به اون بحث پلنتینگا با آقای مصبا بخوایم بپردازیم، کاملا بحث تو اینجا گنجانده شد، اشکال پلنتینگا به بحث های علم حضوری اینجاست، اینا رو میخوایم بیان کنیم، لذا برامون اهمیت داره. ببینید، بنویسید. پس من دندون درد دارم یعنی هر کی خودش ساعت 7 تا 8 چی داره؟ دندون درد داره. بله؟ الان می نویسم دیگه اینایی که سلامکم الله. نه اسم بنده خدا یه فیلسوفه. با ایمپلنت مثلا دندون پزشکی و اینا. خب ببینید، یک، علم من به دندان درد ساعت 7 تا 8 در ساعت 7 تا 8 2، علم من به دندان درد ساعت 7 تا 8 در ساعت 8 تا 9 3، علم من به دندان درد ساعت 7 تا 8 در ساعت 6 تا 7 4، علم من به دندان درد ساعت 7 تا 8 علم دکتر به دندان درد من در ساعت 7 تا 8 علم دکتر به دندان درد من در ساعت 7 تا 8 در ساعت 7 تا 8 5، علم من به جمله من دندان درد دارم، علم من به جمله من دندان درد دارم در ساعت 7 تا 8 وقتی این جمله را به دکتر میگویم، پنج، شش، علم من به خاطره دندان دردم هفت، علم من به مفهوم دندان درد در ساعت 7 تا 8 چه نمی نویسید؟ نوشید اینا رو؟ اینا موضوع جلسه بعده. 8، علم من به حصولی بودن علم به اینجا دو، چه علمیه؟ علم من به دندون درد ساعت 7 تا 8 در ساعت 8 تا 9 چیه؟ کسی هست بگه حضوریه؟ علم من به دندون درد ساعت 7 تا 8 در ساعت 8 تا 9 حصولیه. حالا علم من به حصولی بودن این علمه چه علمیه؟ سوال بعدی. علم من به حصولی بودن علمه به دو. علم من به حصولی بودن علم به دو. نمیدونم دیگه اینا. روشنه؟ بله. خب وقت داریم؟ چون جلسه بعد منده نیستم اینا رو سریع حلش کنیم. آره همین الان یه خود جلو بیفتیم. اولین چه علمیه؟
حضوری.
علم به دندان درد ساعت 7-8 در ساعت 7-8
حضوری.
حضوریه. چرا حضوریه؟
چون در همون لحظه که درد داریم
واسطه ذهنی هست. آفرین آفرین. دو شد حضوری. سه کی میگه اصلا علم نیست؟ همون. چرا؟
چون هنوز تصور نداره. هنوز اتفاق ایش نایی نداره که هنوز تصور پیدا کنم که بخوام این
هنوز حسولیه. چرا؟ اصلا تا حالا تجربه هم نکردی فرض کن. تا حالا دندون درد نداریم مثلا فرض کن.
آها
خب
برم
تصویر
منتظر از
مفهوم
درد ساعت
6
ساعت بزرگ
که؟
تصویر منتظر به
آره
اگه تا حالا دندون درد نگرفته باشیم حضوری میشه. ولی اگه گرفته باشیم نظر
آمتون حضوری میشه؟ یعنی واقعا من درد میگیرم اون لحظه؟
نه
چیش حضور؟ مفهوم نگفتیم. ببینید علم مثلا شما تا حالا نشده دندونتون میگید آخ 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 این داره زوق زوق میکنه یه ساعت دیگه میگیره. یا اصلا نه ببخشید از محضرتون من حالا شماها درد زایمان کاملا منظمه. یعنی وقتی منظم میشه میگن که زایمان نزدیک. میپرسن میگن که آقا جون خانم جون ببخشید خانم عرضم به حضور شما منظم دردتون؟ میگه که مثلا بله. میگه خب این منظمه مثلا برید بچه میخواد به دنیا بیاد. ولی اگه منظم نباشه میگن بچه نمیخواد به دنیا بیاد. لذا حالا یا بعضی دیدید دندون درد دارن. خب دندون درد داره میگه دیگه از تجربه به دست آورده داره زغزغ میکنه میگه این الان دوباره نیم ساعت دیگه دردش شروع میشه یه ساعت دیگه شروع برم قرص رو بگیرم یه ساعت دیگه. علم من به دندان درد یک ساعت بعد از همین الانه. این علم چه علمیه؟ این چه علم قطعا بچه ها لازم نیست حتما اینو گفتیم یه بار لازم نیست اون درد بیاد. شما بهش الان شما به درد زایمان اینطوری نیست که هیچ علمی نداشته باشید. علم توسط منقولات دارید، دلایل نقلی، حرفای نقلی که شده اجمالا از این مطلب یه چیزی میدونید. تا میدونید تقسیم میشه این دونستنها، یا باید علم حضوری باشه یا حصولی. مثلا شما الان یه چیزو نمیدونید، قاطی غوریاس حصولیه یا حضوری؟ میبینید اینو نمیدونید. این چیزیه که اصلا ازش هیچی نمیدونی. نمیتونید بگید حضوریه، نمیتونید بگید
حضوری.
ولی درد زایمان مثلا یا مثلا دندان درد میفهمید. با اینکه ممکنه یکی از تابه حال اصلا دندان دردم نداشته باشه. پس علم من به دندان درد ساعت 7-8 در ساعت 6-7 برای این مثال زدیم که اولا بگیم این علم حصولیه و لازم نیست علوم حصولی لزومن مورد تجربه خودم و شخصا خودم واقع شده باشه. عنایت کردی؟ خب میریم سراغ علم دکتر به دندان درد من در ساعت 7-8 در ساعت 7-8 خودشم دندون درد داشته باشه چه علمی؟ خودش دندون درد داره. آقای رضاییان بگه
عرضم اگه به علم به دندون درد خودش بخواد داشته بشه حضوری، ولی به دندون درد شما
ولی اینکه خودش هم در نظر داره اون میشه اصولی.
چطور؟ خودش درد پیشش حاضره دیگه.
حاضره ولی علم به درد خودش داره.
آقا سه یه چی میفهمه؟ کسی دیگه نکته ای؟ علم دکتر یه بار من بگم آقا یه دقیقه من بگم آقا یزدی، علم دکتر به دندون درد من در ساعت 7 تا 8، در ساعت 7 تا 8 خودشم تو همون ساعت دندون درد داره،
احساس
همدردیش آفری آفری احساس همدردیش حضوری، ولی علمش به دندون درد ما باز هم با واسطه مفهوم و صورت ذهنی به درستی داره اشاره کرده. حالا علم من به جمله من دندان درد دارم در ساعت 7 تا 8 وقتی این جمله را به دکتر میگویم،
این حضور مفهوم ذهنیه،
جمله که دارم میگم حضوریه تو گزاره است، نمیشه
گزاره باش، علم به گزاره ها هم علم حضوریه، نمیدونم دیگه شما تکلیفش رو، شما میگید حضوریه
اصل
آه حصولیه
اصلش حضوریه، این گزاره ای که اصل
اینجا یه چیزه، ببینید نمیشه حضولی کرد که
جهتی
دو جهت، یه جهت حضوری فکر میکنید کی میگه حضوریه؟ چرا خب باشه
خوبه. اون گفتنمون باشه فعل جوارحی میشه حضوری، اگر نه به مفهومی تو ذهنم هست میخوام
به دکتر بگم. ببینید این مل وقتی این جمله را به دکتر دارم میگم، وقتی این جمله را دارم به دکتر میگم، این علم چه علمیه؟ یعنی من دارم، ببینید دارم اولا اینکه این جمله رو دارم بیان میکنم، این مهمم نیست، تازه وقتی جمله رو شما وسیله میکنید تا خارج رو
مورد اصابت
قرار بدید، چی شما حزب الله چرا اینقدر واشده اصابتید؟ گوش کنید، وقتی که شما این جمله رو وسیله کردید تا باهاش چی رو بفهمونی؟ یه واقعیتی رو. گفتیم هر وقت وسیله بشه، ابزار بشه مفهوم، علممون میشه علم چی؟ حصولی. ولی وقتش ابزارش نکردیم، میگیم علم به خود این مفهوم، به خود این گزاره، بدون این که بخوایم از دردمون حکایت کنیم. این جمله، ولی این اینجا اینجوری نیست، میگیم علم من به جمله این، وقتی دارم این جمله را به دکتر میگم، یعنی وقتی آقای دکتر این فضا رو، آقای دکتر دندون درد دارم، خب علمم به این جمله من دندون درد دارم الان چون دارم باهاش درد رو تجربه میکنم، دارم درد رو حکایت میکنم به واسطه این جمله، پس علمم در واقع به اون درد است با واسطه این بگید جمله، لذا 5 میشه علم چی بچه ها؟ حصولی. آره گزاره،
با هر گزاره طرفه میداره که موضوع محلوم تابطه ضروری به موضوع محلوم، ذهن مگه
اینا رو تصور نمیتونه. بله
خب دیگه کنی وسائط نمیشه، میشه واسطه،
نه واسطه یه مفهوم دیگه ای باید باشه. یعنی یه بار گفتیم الان نبودید، اصلا مهمی نیست، نگاه کنید الان شما ببین بنده رو میبینید، منو میبینید، آره یا نه؟ این قبایه چه رنگیه؟ بنفشه؟ این بنفشه؟ آبی نفتیه؟ حالا ولش کنید، آبیه. خب تو ذهن بنده رو حالا در نظر بگیرید، قرمزش کن، موضوع و محموله، بنده و قرمزی قبام، علمتون به قرمزی قبای بنده داخل ذهن دیگه، اون علم میشه علم چی؟ حضوری. ولی یه وقت هستش که میخواید این علم به آبی بودن قبای بنده داخل ذهنتون رو استفاده کنید ازش، تا باهاش کجا رو بشناسید؟ عالمه؟ عالمه کجا رو؟ خارج رو. اونجا علمتون به من میشه با واسطه اون تصویر، میشه علمتون اون وقت چی؟
حصولی.
ولی علم به قق آبی بودن تصویر، آبی بودن قبای خامبگی داخل زاد، این علمو الان با واسطه تصویر دیگه ای درک نمی کنیم، پس میشه علمت حضوری. اصلا علم به تمامی گزاره های داخل ذهن، بچه ها علم به تمامی گزاره های داخل ذهن، اگر و تنها اگر، if غربی ها اینو میگه if and only if، یعنی تنها اگر چی باشه، ارتباطشو با عالم خارج در نظر نگیری. علم به تصاویر داخل ذهن، تا وقتی ارتباطشو با عالم خارج در نظر نگیرید، ولو اینکه این تصویر رو به اون تصویر داخل ذهن نسبت بدید. مثلا وردارید چیکار کنید، یه اسب شاخدار تو ذهن در نظر بگیرید، یه شاخ یه گاو رو وردارید بچسبونید داخل ذهن، به چی؟ به سر یه اسبی. خب این کار رو دارم میکنم دیگه، این تصاویر داخل ذهن رو با تصاویر دیگه ای انجام نمیدن، لذا علمم به اینها میشه علم چی؟ لذا گفتیم علم به تفکرات داخل ذهنمون، علم به تصاویر داخل ذهنمون علم چیه؟ حضور. ولی تا اینکه به یه بار بیایم بگیم آقا چی، مثلا قبای خانبیگی چی است؟ آبی هست. یعنی دارم چی کار میکنم؟ قبای خانبیگی آبی بودنش که هیچ وقت توی ذهن خودش نمیاد، دارم از تصویر قبای خامبیگی که آبیه توی ذهن استفاده میکنم و اون رو به خارج نسبت میدم. این کار رو که دارم انجام میدم به این میگن چی دیگه؟ علم حصولی، چون دارم با به خارج با تصاویر داخل ذهن. پس یه سوال راحتش کنیم، یه چون اینه، یه علم با داریم یه علم ب داریم، یه علم با داریم یه علم ب داریم. این کتابای آقای امیرخانی رو میخونید، از به من او مثلا، اینم شبیه اونه. علم ب تصاویر ذهنی، علم با تصاویر ذهنی حصولی. یه خوردم بذارید بعد از کلاس بحث کنیم. حالا نگاه کنید بچه‌ها، نکته ای که هستش اینه، گاهی اوقات توی، حالا شما که تست فلسفی ندارید، ولی تست های که حالا تو تست های فلسفی هست اینطوری گولزنم میارن. مثلا نگاه کنید از این کلمه به و با استفاده میکنن، برامون مهمه چون تو انگلیسی هم از اینها استفاده میکنن. میگن آقا مثلا ببینید، میگیم ما گفتیم علم به تصویر ذهنی چه علمی میشه؟
حضوری.
ولی علم با تصویر ذهنی میشه چی؟ حصولی. درسته؟ خب چرا علم با تصویر ذهنی میشه حصولی؟ چون با اون میخوام یه چیز دیگه ای رو بدم، میشه واسطه. درسته؟ ولی علم به تصویر ذهنی یعنی دیگه با این نمیخوام یه چیز دیگه رو، لذا میشه چی؟ بله؟ حضوری. ولی بعضی وقتا میگن علم به تصویر ذهنی، وقتی از این تصویر ذهنی کمک میگیرم تا باهاش یه چیزی رو در خارج به کسی بفهمانم، خب اینجا بازم میشه چی؟ حصولی. یعنی درسته به آورده، ولی این بهش یه به یه چیه؟ اینجا هم اینجوری من آوردم. نگاه کنید، علم من به جمله من چی دارم؟ دندان درد دارم، ولی وقتی دارم این جمله را به دکتر میگم، یعنی دارم این با این به درد خودم اشاره میکنم. آفرین، این یادتون. حالا علم من به خاطره دندان درد، خاطره دندان درد تفکر حضوری میشه یا حصولی؟ خب دیگه علم به این تصویر ذهنیه، حضوریه یا حصولی؟ اول برید سراغ هفت. علم من به مفهوم دندان درد در ساعت 7 تا 8 حصولیه یا حضوریه؟ چی؟ حضوریه. چرا؟ چرا؟
چون ما نمیخوام به کسی که انتقال بدیم. اگه خواستیم انتقال بدیم، نه باز درد مطلقه شهر
ساعت 7 تا 8. علم من به مفهوم دندون درد در ساعت 7، یعنی همون موقع هم گفتم از فرض خارج نشید، گفتم با این حال از فرض خارج میشن. نگاه کنید، از فرض ساعت 7 تا 8 علم من به مفهوم دندون درد. مثلا من الان آقا دندون درد دارم، حاج آقا ببخشید تو کلاس گفتید علم ما به مفهوم دندون درد چه علمیه؟ گفتم آقا علم به مفاهیم علم حضوریه، با این که دندون دردم خودم دارم. چرا؟ چون از اون مفهوم دندون درده هنوز کمک نگرفتم تا این دندون درد خودم رو به کسی بفهمونم. خب تا اینجا روشنه؟ هفت شد چی؟ حضوری. حالا میریم شیش. علم من به خاطره دندان درد. خاطره دندان درد دیگه، یعنی چی شده؟ دندان درد ساعت 7 تا 8 تبدیل به خاطره شده. میگه یادت اون روز ساعت 7 تا 8 چه دردی گرفت دندونم؟ این خاطر، علمم به این خاطره چه علمیه؟ حصولی.
علم به خاطره حضوری، اگه به عنوان یه خاطره باشه میشه
حصولی. عنوان و معنونش نکن از من.
نه عنوان منظورم عنوان نیست، یعنی علم خاطره
در نظر بگیرم. خوبه، بهتر. حضوری به خاطره. آفرین. به خاطره دندان در یا خود دندان در؟
اگه به خاطرهش باشه حضوری میشه، اگه به خودش باشه حصول میشه.
حالا این اسمش خاطره است. چرا؟
چرا واسطه تصویر دنیگه که گذاشتی داشتم الان دارم به اون خاطره دارم.
آفرین. یه لحظه، بین 6 و 7 چه فرقی وجود داره؟
اون مفهوم تصویر ذهنی بود، خود مفهوم یه حالت علم حضوری داره. این خاطره به اعتماد قبلا افتاده.
ببینید من اینجا از خاطره دندون دردم، خوب دقت کنید، علم من به خاطره دندون دردم، اینجا درست میرم سراغ تصویر دندون درد ساعت 7 تا 8 که داشتم، میرم سراغ این، چون اگر نرم اصلا بهش نمیگن خاطر، ولی باید حتما اون واقعه رو که تو خارج رخ داد رو با این تصویر بگید در نظر بگیرم، یعنی باید از راه این به اون پل بزنم تا بهش بگن یخت رو به بالی، تا بهش بگن خاطره، یعنی اصلا خاطره توش ذاتش خابیده که من به واسطه اون به چی پل میزنم؟ به خارج. چون اگه پل نزنم اصلا بهش خاطره گفته.
چرا؟
بله؟ نمیشه. بهش میگه صورت ذهنی. نه نه نه، یه مدل صورت ذهنی اسمش خاطره. هر مدل صورت ذهنی که در عقب زمان اتفاق افتاده، به شرطی که تو او رو از او استفاده کنی، ابزار کنی، وسیله کنی، با اون به اون حادثه‌ای که تو خارج رخ داد چی بشی؟ چرا؟
من یه حادثیت واقعی افتاده، یه سر صورت ذهنی اومده تو ذهنم.
آفرین.
پول بزنی
یعنی حکایت کنی. اشکال نداره حکایت کنی. میگه یادش بخیر مثلا سال اول حوزه اومدیم حوزه، میخواستیم آدم شیم، یادش بخیر، به این قصد اومدیم حوزه. خب جمله علمم به خود جمله این که آمدم حوزه تا آدم بشم، خود این جمله فی نفسه علم، بدون اینکه از چیزی حکایت نکنی علم حضوری. ولی بگی نه من مصداقی از این بودم در زمان گذشته، از این وسیله میکنی این جمله رو تا اون موقع خودت رو چیکار کنی؟ بگید به عنوان خاطره یاد کنی. به این میگن چی؟ علمه؟ پس فکر نکنید علم حصولی فقط در مورد آینده است. علم حصولی لزوماً فقط در مورد آینده نیست. چه بسا شما از الان دارید یه حادثه‌ای که در گذشته رخ داد رو چیکار میکنید؟ بله اصلا این رو نگاه کنید، این که اینقدر روشن بود. علم من به دندان درد ساعت 7 تا 8 در ساعت 8 تا 5 چی کار میکنیم؟ یعنی اون تصویری که مونده رو ازش استفاده میکنیم تا اون درد ساعت 7 تا 8 رو ازش که گذشته ازش چی کار کنیم؟ به یاد بیاریم. منتها خاطره یک ساعت بعد نیست، دو سال بعده، مثلا 5 سال بعده. فرق این با این،
یعنی فرق 6 با 2.
آره، تا این برسه به این که یک زمانی ازش گذشته باشه، بعد شما دارید ازش چیکار میکنید؟ یاد میکنید. مثلا میگید آقا چون خاطره یعنی چیزی که برای به یاد آوردنش شما باید چیکار کنید؟ یک تلاش مضاعف نسبت به قوه حافظه داشته باشه و یه حالتی هم توش هست، یا حالت مثلا میگیم اون موقع یه حالت معلوم به علم حضوری هم توش هست، مثلا یه شادی وصف ناپذیر، یه درد وصف ناپذیر، یه عشق وصف ناپذیر. از این
قبل یعنی
آفرین، احسن. خب حالا یه نکته‌ای داشته باشیم، همه این جوابایی که دادیم غلط بود. چطور؟ یعنی چی غلط بود؟ ببینید ما مگه نگفتیم علم به بدن چه علمیه؟ علم به بدن چه علمی شد؟ حصولی یا حضوری؟ چرا حصولی شد؟ خب یک چیه؟ علم به دندان درد ساعته، در ساعت 7 تا 8. یکی جا داشت به ما بگه آقا ما به این علم، میدونید چه علمیه؟ این علم، علم حصولیه. یک، علم من به دندان درد ساعت 7 تا 8 در ساعت 7 تا 8. ببینید همه بحث یکی به یک کلاف میشه، یکی به 5 کلاف میشه. شبهه سروش رو بخوایم جواب بدیم 8 باید بلد باشیم، شبهه سروش آقای ملکیان. یکی هم تفاوت، نگاه کنید 7 با 6 اینا رو، 7 و 6 رو باید بلد باشیم، اینو برای سروش و ملکیان باید بلد باشیم، و اینم برای پلنتینگا باید بلد باشیم. علم من به دندان درد ساعت 7 تا 8 در ساعت 7 تا 8، گفتید همه تون میگید این علم چیه؟ درستم هست، با یه مبنایی درسته، ولی با یه مبنای دقیق تر نگاه کنید. اینجا یه کلمه ای آمده، خب علم به دندان درد ساعت 7 تا 8 در ساعت 7 تا 8 علم حضوری نیست، علم به درد، به درد ساعت 7 تا 8 در ساعت 8. علم به این که این درد کجاست، اون با واسطه یه چیه؟ صورت ذهنیه. گرفتی چی میخوام بگم؟ علم به این که این درد در کجای بدنه، این با واسطه یه تصویر ذهنی، ولی به خود درد رو من درک میکنم، ولی این که این درد مال دندونمه، اینجا دیگه میشه علم، میشه چی؟ حصولی. اینجا از مفهوم و تصویر چی استفاده میکنید؟ دندون. چون من به دندون خودم علم حضوری ندارم، من به دندون خودم علم چی دارم؟ حصولی دارم، با واسطه تصویر، با واسطه حس لامسه، مثلا اینا علم دارم. پس علم به دندان درد ساعت 7 تا 8 در ساعت 7 تا 8 میشه علم حصولی اگر بهتون گفتن، ولی بگید علم به درد ساعت 7 تا 8 در ساعت 7 تا 8 میشه علم حضوری. آها، اون مبنا هم مبنای فلسفه تحلیلیه که دندان درد رو عنوان مشیر بگیرید. یعنی بگیم آقا نه، نمیخوام به دندون بگم علم دارم، ولی برای این که بگم این درد یه دردیه با بقیه دردام فرق کنه، فقط از کلمه یه دندام، نه اینکه بخوام بگم به دندونم علم دارم. این حالا بحثای لفظیه. آره خب اما هشت چی؟ علم من به حصولی بودن دندون درد ساعت، اینم درد میداریم دیگه، اصلا این خودش دیگه خیلی بامزه است، پاک کن شد. علم من به درد ساعت 7-8 در ساعت 8-9، این علم چی شد؟ علم من به درد ساعت 7-8 در ساعت 8-9. خب این علم حصولیه. حالا علم به حصولی بودن این علم چه علمیه؟ اینجا که تا حالا ما تازه دو لول از لول های آقای مصباح رو بحث کردیم بچه ها، اینا 6 لول دیگه پشت سر این دو لول هم هست که اگر بخوایم بعضی شبهات رو بحث کنیم باید شما بدونید تو کدوم قسم از اقسام مستشکل داره چیکار میکنه، اشکال میکنه، تا قشنگ بشه پاسخ داد. خب حالا ما یه لول میریم بالاتر، علم به حصولی بودن علم به درد ساعت 7-8 در ساعت 8-9. یعنی نگاه کنید من یه توضیح بدم بعد شما جواب راحت به دست میاد. خب من یه دندون درد دارم ساعت 7-8 تموم شده، الان خاطره اون دندون درد برام میشه علم چی؟ حصولی. یک ساعت ازش گذشته، ساعت 8-9. حالا سوال اینه من وقتی علم پیدا میکنم به این علمم میگم علم با واسطه مفهوم، به این علم میگم علم با واسطه مفهوم. این که میفهمم این علم علم با واسطه مفهومه، این رو با واسطه مفهوم میفهمم یا بی واسطه مفهوم میفهمم؟ آها، اینجا جواب اینه که من دیگه وقتی دندون درد خودم رو، دندون دردم رو با واسطه تصویر دندون درد دارم درک میکنم، اینجا یه چیز دیگه واسطه نمیشه بگه این علم حصولی است، این علم حصولی است. نه، همین که این واسطه برای او شده رو این بدون واسطه دیگه درک میکنه. پس میشه علم چی؟ من حضوراً میابم حصولی بودن علومم رو یا حضوری بودن علومم رو. من حضوراً حصولی یا حضوری بودن علومم رو درک میکنم. خب میدونید چرا این حرفو میزنم؟ چون پس فردا ملکیان، زیادم از شما دور نیست، دانشگاه تربیت مدرس، میگه آیه علامه طباطبایی که شما برمیداری علوم حصولی و حضوری و در خود علم حصولی و حضوری و علمت به این علم حصولی و حضوری چه علمیه؟ این چه ارزشی داره؟ همه ی حرفایی که داری میزنی اصلا بحث در مورد همون تقسیم علم حضوری و حصولی هم، این از کجا معلوم این تقسیم درست باشه؟ ما بعدن که میگیم تو علوم حضوری خطا راه نداره و این رو ملحق میکنیم به علم حضوری، اون وقت میگیم تقسیم علم به حضوری و حصولی خودش یه علم حضوری، توش خطا راه نداره. اونجا این مطلب رو میگیم به عنوان پایه ای از مباحث آقای ملکی. حصولی بودن علم،
علم به حصولی بودن علم،
هم خودش یه مفهومه هم خودش یه حقیقته. یه طبقه بالای ذهن داریم یه طبقه پایین ذهن، از طبقه بالای ذهن داریم طبقه پایین ذهن رو حکایت میکنیم. حالا در مورد هشت بازم ما مفصلا بحث خواهیم کرد. پس اینها رو انشالله یه بار خودتون سر مباحثه هم بحث کنید تا ما انشاءالله بعداً به هر علم حصولی،
چون خود علم صورت ذهنی دیگه، علم صورت ذهنی،
خب میدونم بچه ها این دو شرط با هم نمیسازه. ببین یا از همت میری یا از حکیم، هر دوتاشو با هم نمیشه رفت که. درسته هر دوتاش در طول هم هستش به موازات، ولی یا تو اون لاین نمیتونی بگی علوم حضوری ما علوم حصولی هم، نمیشه. یا علم با واسطه مفهومه یا علم بیوا، نمیتونی بگی من به همه علوم حصولیم، به همه علوم حصولیم علوم حضوری دارم. اغلب اصلا نه، اصلا اینا با هم تناقض داره. شما ببین، یا با آینه یه جمله، یا داری تو آینه نگاه میکنی یا داری به آینه به خودت، تو آینه به خودت ده. یکی از این دو حالت رخ میده. نمیتونی بگی اون موقع که دارم به آینه نگاه میکنم به خودم هم نگاه میکنم، یا اون موقع که دارم به خودم نگاه میکنم دارم تو آینه. یکی از این دو حالت ها هست، چون اینا دو تا نگاه کردنه. یه وقت رفتی آینه شمدون بخری، ایشالله عروسیته، نگاه میکنی ببینی موج داره یا نه، اصلا متوجه نمیشی موات به هم ریخته است. ولی یه وقت هستش که نه، عرضم به حضور شما، خریدیش تو خونه، میخوای موهاتو شونه کنی، اصلا یادت نمیاد که نگاه کنی ببینی موج داره یا نه. چه مثال خوبی بود. ما یه استاد داشتیم آقای نیلی، یادتونه آقای نیلی؟ چه مثالی بود آقای مثال، چه مثال خوبی بود. همیشه اینطوری یه مثال خوب که میزد. آره، حالا خلاصه اینجا هم جریان از این قراره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.